أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد
سيما بقية الله في الأرضين أجل الله تعالى فرجه الشريف لعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب جلسه پیش بحث یعنی دیدگاه قاضی عبدالجبار رو داشتیم، بحث میکردیم که تقریبا جلد 13 رو گفتیم، حتی همشه که نه، چون خیلی مباحث لطف رو مفصل در واقع بحث کرده، ولی حالا اون مقداری که میخواستیم بگیم عرض کردیم. یه نکته ای هم تو جلد 14 مغنیشون بحث کردیم، اون رو هم عرض میکنیم، بعد متکلم بعدی رو بحث کنیم. ایشون در جلد 14 به یک شکل دیگری، اینجا بحث لطف نیست، بحث همین حسن قبح و اصلح و اینکه خدا چه کار باید بکنه چه کار نباید بکنه، این بحث هاست. اونجا انواع فعل حسن رو بیان میکنه و دوباره برمیگرده به همین اختلافی که بین معتزله بصره و معتزله به اصطلاح بغداد هست، دوباره به این بحث برمیگرده. ایشون میگه که خب طبق قاعده حسن و قبح همه افعال خدا حسنه، این که مورد اختلاف نیست و همه این رو قبول دارن، اما فعل حسن انواع و اقسامی داره. یک نوع فعل حسن فعلیه که در واقع یک جهتی درش هست که اگر فعل رو اون فاعل انجام نده، این کار قبیحی انجام نداده، اما اگر انجام بده مستحق مدح، اما اگر انجام نده مستحق ذم نیست. این یه قسمه. یه قسم دیگه هم اینه که نه، به گونه ایست فعل که اگه انجام بده مستحق مدح و اگه انجام نده مستحق ذمه. انجام بده مستحق مدح، انجام نده مستحق ذمه. اما اون قسم اول نه، انجام بده مستحق مدح، اما انجام نده مستحق ذم نیست. مثل همون واجب و عرض به خدمت مستحب، واجب و مستحب خود. بعد میاد وارد همین بحث لطف و اصلا میشه، میگه که در قسم اول که فقط مستحق مدح و انجام نده مستحق ذم نیست، میگه اینا رو ما اصطلاحا میگیم افعالی که خداوند تفضلا انجام میده، از باب فضل و به اصطلاح احسان و تفضل و اینا، که اینا واجب نیست ولی خوبه. اما قسم دوم نه، اونا افعالیه که واجبه، یعنی افعالی که اگر انجام بده مستحق مدح، انجام نده مستحق ذم. اینجا در واقع این واجبه. بعد میگه افعال واجب کدوماست، چه افعالی بر خدا واجبه و چه افعالی واجب نیست ولی حسنه. میگه کلن افعال فعلی واجب بر خدا که بعد از تکلیف بیاد، قبل از تکلیف هیچ فعل واجبی بر خدا نداریم ما. از جمله آفرینش انسان، آفرینش جهان، اصل تکلیف، فرستادن پیامبر، اینا هیچ کدوم واجب نیست. فعل واجب بعد از تکلیفه.
بعد از تکلیف چی؟ تکلیف انسان؟
بله دیگه، تکلیف موجود مختار، حالا انسان باشه، جن باشه، انواع موجودات باشه.
تکلیف کردن،
کردن خود. بله دیگه، تکلیف کردن. یعنی بر خدا افعالی که بر خدا واجبه که حالا مصادیقش میگه، اونا بعد از تکلیفه.
تکلیف کردن،
کردن. آره دیگه، تکلیف کردن انسان. در مورد خدا داریم بحث میکنیم دیگه، خدا تکلیف میکنه دیگه. عرض به خدمت شما که اینا کدوم افعالن که بعد از تکلیف واجب میشه؟ 4 فعل رو بیان میکنه. یکی ایجاد تمکین برای انجام تکلیف. خدا که تکلیف کرده بالاخره امکاناتی میخواد، من بهتون قدرت میخواد عرض خدمت شما امکانات که من باید متمکن باشم و انجام سلام علیکم. این یه قسم. قسم دومی لطفه، دومی لطفه که همون مورد بحث ماست که الان داریم بحث میکنیم. سومی ثواب دادن به مستحق، کسی تکلیف انجام بده خدا بهش ثواب بده. چهارمیش هم اعواز آلامه، عوض در مقابل علم، در مقابل شرور. این چهارتا، این چهارتا رو بیان میکنه به عنوان افعالی که بر خدا واجبه، همش هم بعد از تکلیفه. حتی این تبصره رو میزنه، میگه خود تکلیف کردن که واجب نیست، چون تکلیف واجب ها بعد از تکلیفه، تکلیف کردنه. ولی با همین تکلیف هم، خود این تکلیف هم یه جور لطفه و یه جور تمکینه. با این که خداوند تکلیف میکنه میگه نماز بخون، قبل از اینکه اینا بگه ما متمکن نبودیم از نماز خوندن چون نمیدونست، ولی وقتی میگه خود این یه تمکینی برای ما میاره که ما میتونیم نماز بخونیم، متوجه میشیم نمازی واجبه، بخشی از تمکین هست دیگه. حتی میگه اینم نه، اینم واجب نیست. یعنی اون تمکین و لطفی که با تکلیف میاد اونا هم واجب نیست. واجب اون تمکین و لطفیه که بعد از تکلیف کردن میاد، نه حین تکلیف. اما خیلی اون چیزایی که غیر از این چهارتا باشه که معتزله بغداد، ابوالقاسم بلخی و دیگران در واقع قائل بودن، اونا رو ما نمیگیم بده، اونا حسنه، مثل اصل تکلیف کردن، خلق کردن و خیلی چیزایی دیگه. اما اینا واجب نیست، حسن هست ولی واجب نیست. بعد میگه که در نزد شیوخ ما، شیوخ ما یعنی جبائیان و منتبع، هیچ فعلی به خاطر صلاح بودن یا اصلح بودن یا ثواب بودن، ثواب با صاد درست، یا اسوب بودن یا احسان یا انعام به محتاج، هیچ کدوم از اینا واجب نیست، خلافا للمعتزله بغداد. بعد نقد میکنه اینا رو و اسمم میاره از ابوالقاسم بلخی، اسم میاره از ابوالقاسم بلخی. این معلومه که خیلی مهم بوده دیگه تو معتزله بغداد، دیگه خیلی مهم بوده این ابوالقاسم بلخی، فقط از ایشون هم اسم میاره. میگه اینا خلط کردن بین چیزهای مختلف، خلط کردن. اولا اینا بین سمعیات و عقلیات خلط کردن. بحث لطف بحث عقلیه. اینا استناد کردن که مثلا خدا لطیفه، همون چیزی که ما اول گفتم اون موقع اینا نخونده بودیم که مثلا خدا لطیفه، لطیفی که استفاده خود تو قرآن هم اومده یا اون روایت هایی که بود، من یکی دوتاشو خوندم. اینا مثلا به اینا استناد کردن. حتی ایشون نمیگه ها، این مصادیق نمیگه، کلی میگه، من مصادیقش من عرض کردم، در حال که اصلا بحث این نیست که، بحث این نیست که قرآن روایت میگه خدا لطیفه، خدا لطیفه. اینو ما ببینیم عقلن، میخواییم ببینیم عقلن واجبه یا واجب نیست. لذا اصلا در این مباحث، حالا شما ببینید اونایی که در مورد قاعده لطف بحث کردن، نصف استدلالاتشون نقلیه دیگه، ایشون میگه همه اینا اشتباهه. اصلا بحث قاعده لطف بحث نقلی نیست، بحث عقلیه. نقلیشو که همه قبول داریم که خدا لطیفه، خدا لطف میکنه، که بحثی نداریم. یکی از خلطایی که بغدادی ها کردن، معتزله بغداد کرد، بین سمعیات و عقلیات قاطی کرد. اینجا بحث عقلیه، بحث سمعی ما نداریم. یکی از چیزایی که اینا خلط کردن، عرض به خدمت شما، اینا بین وجوب و فضل خلط کردن. حالا ما به جای قاعده لطف، حالا آخر خط بگم عرض بخدا، ما به جای قاعده لطف و حسن یه قاعده دیگری قرار خواهیم داد که ایشون به اون اشاره میکنه اینجا، حالا نه به عنوان یه قاعده، میگه اینا بین فضل و واجب خلط کردن. ما بله قبول داریم خدا کارهای اسباب فضل انجام میده، اصلا ممکنه این تعبیرم بکنیم که مثلا واجب است تفضل مثلا، اما این خیر از اون بحث ماست. ما این بحثی که داریم میکنیم اسباب فضل نیست. سلام، حالا بعدا به شیخ مفید میرسیم که اونجا ایشون میگه اسباب فضل واجبه. این هم بغدادیان دیگه، اینو خلط کردن. اسباب فضل خدا انجام میده، اما واجبه نمیشه گفت اینجا. اگرم میگیم مسامحه است، کتب علی نفسه رحمه، کتبه یعنی وجبه دیگه، این مسامحه است، مجازه، یعنی خدا انجام میده، نه که واقعا واجبه. و اصلا اینا، حالا اینجا اسم ابوالقاسم بلخی رو میاره، میگه اصلا اینا واجه وجوب درست به کار نمیبرن. میگه مثلا ابوالقاسم بلخی میگه که واجب است بر خدا مثلا اصلح یا این کار اون کار، بعد میگه واجب است، مثال میزنه، مثلا میگه واجب است بر خدا اگه کسی تو خونهش آب باشه، آب و غذا باشه، همسایش آب نداشته باشه، غذا نداشته باشه، خب این باید از این آب و غذا و اینا به این همسایه بده، این واجبه که بده، این کلمه وجوب رو به کار برده، در حالی که اصلا اینجا وجوب معنا نداره. اگرم میگیم وجوب، اینجا مسامحتنه. بعد اون وقت ما وقتی به این آقای ابوالقاسم بلخی، بزرگان ما یعنی معتزله بصری، به اینا اعتراض میکنن که آقا اینجا تفضله، اینجا وجوب نیست، میگه خب بالاخره لازمه از باب تفضل، ما میگیم بله لازمه از باب تفضل، از باب تفضل، میگه ها پس شما قبول کردید، پس محکوم شدید شما، همینجوری میگه. میگه تا به اینا اینجوری میگن، اون اینجوری میگه، ما میگیم بله از باب تفضل لازمه، مچ ما رو میگیرن، میگن خب پس شما قبول کردید، پس شما تسلیم شدید به حرف ما، در حالی که اینا اصلا متوجه نیستن وقتی ما میگیم لازم از باب تفضل، این غیر از وجوبه، وجوب عقلی.
این قضیه
حالا با مصداق کار نداریم، شما ممکنه بگید این واجبه، ولی ایشون میگه، خودشون میگن، از ما میپرسه ابوالقاسم از اشایخ ما، استادای ما، میگه اینجا آیا واجب لازمه که از باب تفضل؟ ما میگیم آره. میگه پس شما قبول کردید. نه، لازم از باب تفضل، از باب تفضل فرق میکنه که واجبه، واجبه با واجبه از باب تفضل فرق میکنه، بلا یکی میگه من تفضل انجام نمیخوام بدم، واجب نیست که، اما اگه واجب باشه نباید انجام بده. عرض به خدمت شما که حالا با مصادیق کار نداریم، حالا مثال دیگه ایشون مطرح، اگر ممکنه دیگه کسی بگه تو این مثال من واجب میدونم، تفضل نیست،
فضل رو از
اقسام
لطف
نمیدونم، پس آقای عبدالقاضی نه دیگه، نه لطفی که واجبه اون تفضل نیست، اون واجبه، اصلا باید خدا بکنه این کار، نه از باب تفضل، از باب وجوب. میگه از باب تفضل اون اصلا وجوب اصطلاحی که ما بحث میکنیم نیست. خب حالا این یه تک درک، گرچه اینو در بحث لطف نگفته، تو جلد 14 گفته، ولی به این بحث در واقع مربوط بود، لذا خیلی خوب اینجا بحث کرد. عبارت هم چون مفصله، این خلاصه چند صفحه است دیگه، من عبارت عربی دیشد دیگه نیاوردم، 68 دو صفحه است، صفحه 54 و 55
جلد
14، جلد 14، البته از 53 شروع میشه، 53 54 53 صفحه است. خب بعد در، حالا برمیگردیم به جلد 13، جلد 13 بعد شروع میکنه قاضی عبدالجواد مفصل راجع به احکام لطف بحث میکنه، واقعیت اونا رو ما همیشه بخوایم بگیم باید چند سال بحث بکنیم یا لااقل چند ماه بحث بکنیم، فرصت نداریم. من مهمترینش رو چند تا از باب نمونه چند تایی، بله 5 تاشو نوشتم، ولی خب خیلی بحث زیاده. حالا این پنج تا رو چون بعدیا هم خیلی ها گفتن از این جهت عرض میکنه. اینا دیگه احکام لطفه که تو تجرید هم اینا اومده اتفاقا، کتابای ما هم اینا هست. یکی این که میگه که اگر لطف باعث تحقق طاعت باشه اسمشو میذاریم توفیق. اگه لطف باعث تحقق، نه که ما رو نزدیک بکنه ها، باعث تحققش بشه ما میگیم توفیق. بنابراین میگه لطف، توفیق اخص از لطف، توفیق اخص از لطف. چون با لطف ممکنه من انجام ندم، دعویت تقویت میشه، ممکن انجام بدم ممکن انجام ندم، اما با توفیق حتما من انجام میدم. پس این توفیق میشه لطف محصل. حالا ایشون اینو نگفته ولی بعد حالا بعدی متکلم بعدی اینو میگه، بیان میکنه، سر تصریح میکنه، ولی از تعریفی که میکنه همین به دست میاد. این نکته یه حکم. حکم دوم میگه اگر لطف باعث ترک قبیح بشه، نه اینکه نزدیک بشیم، ما ترک قبیح اینو ما میگیم عصمت. یعنی ماهیت عصمت معلوم شد از ذریعشون. عصمت یعنی لطفی که اگر بیاید ما گناه نمی کنیم. این منظور بحث عصمت از گناه دیگه، عصمت از خطا اشتباه منظور نیست. پس بنابراین اون طرفش یعنی به سمت اگه تحقق طاعت بیاره لطف اسمش میشه توفیق، ترک معصیت بیاره اسمش میشه عصمت. بعد میگه که این حکم دوم. حکم سوم، اگر لطف نسبت به فعل قبیح سنجیده بشه، یعنی لطف باعث بشه که ما فعل قبیح انجام بدیم، یعنی لطف در حق فعل قبیح، اینجا میگه اسمش هست فساد یا مفسده و بر خدا قبیح انجامش، خدا اینو انجام نمیده، جایز نیست بر خدا، فساد یا مفسد. باز یه حکم دیگه ای که بین هر کدوم فصله، 26 تا فصل بحث کرده، 26 فصل بده بخشش راجع به عدل هست. بعد هم بله
امحال استدراج،
امحال اونا رو هم زیل همینا میشه آورد دیگه. یعنی ها میخواید اشکال بکنید که اینا مفسده میشه؟ خب به هر حال قبول ندارن. ایشون میگه نه، اگه خداوند کاری نمیکنه که ما باعث بشه که ما عرض و کار قبیح انجام بدیم، ایشون قبول نداره. این مفسده است، مفسده هم قبیحه و خداوند بر خدا جایز نیست. اونا یه حکمتی داره، مصلحتی داره، نه مفسده نیست، خدا این کارو نمیکنه. عقلا میگه جایز، اونا رو توجیه باید بکنیم دیگه، عقلا جایز نیست، اونا رو توجیه بکنیم. ما چجوری توجیه میکنیم؟ میگه یهدی من یشا و یذل من یشا. ما چجوری توجیه میکنیم؟ خدا مذل اذلال بکنه، اذلال که قبیح، نه اصلا ما میگیم اذلال که به این معنی اذلال که نیست، اذلال میکنه یعنی خدا هدایت میکنه، هدایت اون طرف قبول نمیکنه دیگه، هدایت نمیکنه چون لغوه. ما چجوری توجیه میکنیم؟ ایشون هم همونجوری توجیه میکنه. بالاخره وقتی یه مبنایی رو گذاشته باید اونا رو توجیه کنه دیگه، اذلال قبیح دیگه، همین مفسده است دیگه. در حالی که میگه یوزلو من یشا، یوزلو به نظرم تو روایات هم این تفسیر هست که یوزلو یعنی ترک هدایت، اذلال خزلان، خزلان هم به معنی ترک هدایت برای کسی که دیگه هدایت قبول نمی کنه. توضیحاتی که علمای ما می کنن تو احادیث ما اونا می کنن دیگه، چه فرقی می کنه؟
معنای چهارم میگه از تاری توی تجدید اضافه کردن عدم الهدایت است.
آره آره، اونجا خواجه نگفته اینا. آره اونجا سه تا معنی، یه سه تا توضیح دیگه می کنه. آره ما این توضیح چهارمی که به نظرم تو روایات هست اشتباه نکنه. عرض به خدمت شما که حکم بعدی اینه که میگه لطف نسبت به مستحبات هم معنا داره، این بس قابل تره. و آخرین حکمی که من عرض میکنم، ولی حکما زیاده، میگه لطف سه قسمه، که باز اینم تو تجرید اومده، تو کتابای دیگه هم اومده. لطفی که فاعلش خداست، لطفی که فاعلش مکلفه، این کسی که تکلیفش توجهی، لطفی که فاعلش شخص ثالثه، مثل اون شخص ثالثی که امر معروف میکنه. قسم اول بر خدا واجبه، قسم دوم که فاعلش مکلفه در مورد واجبات، بر خدا واجبه انجام لطف رو بر مکلف واجب بکنه. نه حالا اون دیگه یه بحث، فعلا الان اون بحثا نداریم، اون از فلاسفه گفتن، اصلا متکلمین رو نمیگن. بر خدا واجبه، منتها بر خدا واجبه، ما این بر خدا واجبه میفهمیم، ما واجب نمیکنیم، ما میفهمیم، مثل دو تا چهار تا رو که میفهمیم. از خدا هم به این لحاظ درسته که یعنی به لحاظ صفتی از صفات خود، اقتضای صفتی از صفات، اون هم غلط نیست.
اون بر خدا واجب است که،
بر خدا واجبه که اون لطفی که فعل مکلفه در واجبات بر مکلف واجب بکنه، و در مستحبات باز بر خدا واجبه که بر مکلف مستحب بکنه، اون لطفی که فعل مکلف. در مورد قسم سوم که فعل نه خداست نه مکلفه، نه مکلفه نه مکلفه، شخص ثالث، اونجا ایشون میگه که اصلا اصل تکلیف مشروط به اینه که خدا بدونه که اون شخص ثالث این لطف رو انجام میده. یعنی اگه بدونه که خدا اون شخص ثالث این لطف رو انجام میده، خدا تکلیف میکنه. خب الان و از این احکام زیاده که حالا من نمونه چند تاشو گفتم. خب میرسیم به متکلم بعدی، امروز معتزله رو تموم بکنیم برسیم به امامیه. میرسیم به متقبل از متکلم بعدی، جناب ملاحمی خارزمیه. قبل از اینکه ایشون عرض بکنم، یک واسطه ای هست بین، در واقع ملاحمی خارزمی آخرین متکلم معروف معتزلی دیگه، بعد از این، بعد از قرن ششم دیگه معتزله منقرض شد. ایشون قرن ششمه، خب ابن ابی الحدید متکلم برجسته به معنا نیست، درسته، مفسر، یکی گرایشات معتزلی داره، زمخشری اینا همینطور، اینا قرن هفتم بودن فکر کنم، ولی واقعا متکلمی که تو کتابای کلامی اسمش اومده باشه، بحث شده باشه دیگه، ملاحمی گفتن آخرین متکلم بزرگ معتزلی است، بزرگ معتزلی است، مطرح حالا دیگران هم چند تایی هست ولی دیگه بزرگ، متکلم بزرگ مال نداره. بین قاضی عبدالجبار و ملاحمی شخصی است به نام ابوالحسین بصری. اینو من یه توضیح بدم، ابوالحسین شاگرد قاضی عبدالجبار بوده که حالا تمام شد بحثش. بعد از قاضی عبدالجبار قاعدتا ما باید ابوالحسین بصری رو بحث بکنیم، منتها ابوالحسین بصری کتاباش به دست ما نرسیده، فقط یه کتابش که المعتمد فی به اصطلاح فی اصول الفقه، المعتمد نه فی اصول الدین که مال ملاحمیه، المعتمد فی اصول الفقه، این مال ابوالحسین بصریه که به دست ما رسیده، کتابهای کلامیش به دست ما نرسیده، از بین رفته، کتاب داشته ولی از بین رفته. خب ایشون به اصطلاح اصلا کلن یه مکتب دیگری در معتزله ایجاد کرده، یعنی غیر از معتزله بصره و معتزله بغداد، ابوالحسین اصلا در واقع آخرین قرائت مدرسه اعتزال ابوالحسین بصریه. ابوالحسین بصری فیلسوف هم بوده، فیلسوف مشائی هم بوده، و در واقع مکتب معتزله رو تحت تأثیر فلسفه مشا یه قرائت جدیدی از این مکتب ارائه میده. البته خیلی جا، بعضی جاها هم همچنان از معتزله، چون استادش قاضی عبدالجبار بوده، از معتزله بصره پیروی کرده، اما یک دیدگاه های جدیدی هم داره و لذا یک مکتب جدید در معتزله حساب میشه تحت تأثیر فلسفه. و اصلا همین مدرسه، اصلا وقتی میگیم که ما معتزله متأخر یعنی پیروان ابوالحسین که حالا اون برجستش ملاحمیه و حالا غیره، و این مدرسه توسط خواجه نصیر، خواجه نصیر طوسی و علامه حلی در کلام امامیه پیگیری میشه، یعنی خیلی تأثیر داشته ابوالحسین بر مکتب امامیه، یعنی مکتب حله، در مکتب حله، در مکتب بغداد، مدرسه بغداد امامیه دو گروه بودن متکلمین. شیخ مفید با بغدادیان ارتباطش خوب بوده، معتزله بغداد، سید مرتضی و عرض به خدمت شما شیخ طوسی که هر دو هم شاگرد قاضی عبدالجبار بودن، اینا با بصریین ارتباطاتشون خوب بود، یعنی نظراتشون هماهنگ تره. اما حله، مدرسه حله با این مدرسه متأخر معتزله به رهبری ابوالحسین هماهنگ. قبول ندارید؟ کتاب کشف المراد باز کنید، قسمت الهیاتش و حالا طبیعیاتش چی یه دور نگاه بکنید، هر جا اسم ابوالحسین اومده به اصطلاح علامه حلی میگه حق با اونه، الا یک جا یا دو جا، بقیه جا اونا اینجوری میگه، اونا اینجوری میگه، ابوالحسین اینجوری، ما هم اینجوری میگه، دائما این تکرار میشه تو تجرید و تو شرح تجرید، یعنی شرح توضیح متن دیگه.
از این جهت که با فلسفه آشنا بوده یا
و اصلا این که به اصطلاح یک سنخیتی بوده دیگه، یعنی خود به اصطلاح خواجه نصیرم یک متخصص در فلسفه مشا بوده دیگه، شرح اشارات نوشته، کتابای منطقی فلسفی نوشته. ابوالحسین هم حالا نه با این شدت و با این عظمت، ولی اونم وضعیت مشابهی داشته و به هر حال اینا با هم خیلی قرابت و نزدیکی دارن، یعنی معتزله متأخر یعنی مکتب ابوالحسین و مدرسه حله بغداد. نه بغداد دو گروه هن که با معتزله بغداد و بصره ارتباطاتشون خوبه، ولی حله با معتزله متأخر، یعنی ابوالحسین و شاگردش، شاگردانش، که حالا ما کتاب‌های ایشون رو نداریم، اما ملاحمی رو کتاباشو داریم، اخیراً اینا در اومده چاپ شده. خب ایشون ملاحمی شاگرد ابوالحسین نیست، چون زمانن فرق فاصله دارن یه مقداری، یعنی وفاتشون 100 سال با هم فرق داره، اما کاملا یعنی بر اساس کتابای او، این کتابای ایشون میگن خلاصه کتابای او، یعنی کاملا تحت تاثیر ابوالحسین بوده، منتها چون این کتابا الان از بین رفته ما اونو نداریم، ولی تا بوده، تا زمانهایی بوده که نقل قول از این کتابا میکردن، ولی بعدا دیگه از بین رفته. به هر حال ایشون در واقع جناب ملاحمی خوارزمی متوفای سال 536 536 ابوالحسین متوفای 436. کتابایی که هست الان در اختیار ما هست از ایشون تازه چاپ شده، یکی کتاب المعتمد فی اصول دینه که این کتاب خیلی مفصله ولی همش نیست، یعنی ظاهراً اصلا خودش تمام نکرده کتاب رو، ناقصه. اما کتاب دوم که الان در واقع در اختیار ما هست، البته المعتمد هم هست، این کامله، ولی فائق خلاصه المعتمده که یک جلد قطوره، الفائق فی اصول دین. عرض به خدمت شما یکی المعتمد فی اصول دین، حالا الفائق فی اصول دینشو نمیدونم، ولی المعتمد فی اصول دینشو میدونم، الفائق نمیدونم پس من داره یا نداره. این کتاب قطوریه. و کتاب سومش که اینم باز در دست ما هست، تحفه المتکلمین فی رد علی الفلاسفه، که اینقدی چاپ شده، قطرش زیاد نیست ولی از رحلی های بزرگ. اینم هست. یه کتاب دیگه هم باز هست که تجرید المعتمد، که اون معتمد اصول فقه کتاب ابوالحسین رو خلاصه کرده، این حتی اصول فقه کلام دیگه نیست. خیلی خوب، حالا از کتاب ایشون هم به عنوان آخرین متکلم مهم معتزله گرچه حالا بله درست میگید زمخشری نمیدونم اینا هم دارن، حتی دیدم یه مقاله هم نوشته بودن که نمیدونم قاعده لطف از دیدگاه زمخشری اینا، ولی خب اون اهمیت چیزا ندارن دیگه، اونا رو نقل نمی کنیم. یا چیز این کسی که ابن ابوالحدید، یه مقاله از ابن ابوالحدید زمخشری نه قاعده لطف از دیدگاه ابن ابوالحدید که تو نهج البلاغه شرح ابن ابوالحدید مطالبی که به قاعده لطف جمع آوری کرد. بله
با اینکه خودش منتقد فلسفه مشام بوده، چون این رکتابش رد و فلسفه
بوده. بله ببینید اینا متکلمن
ولی متأثر،
مثل خواجه نصیر. خواجه نصیر هم متأثر از فلسفه، ولی تو الهیات در اکثر زمینه ها مقابل فلسفه است. اشتباه میکنن که فکر میکنن میگن آقا یه کلام از قرن هفتم دیگه منحل شد در فلسفه. نه اصلا اینجوری نیست. خود خواجه نصیر و همینطور ابوالحسین و دیگران درسته از فلسفه استفاده کردن، یه جاهایی هم تأثیر پذیرفتن، اما در 99% حالا نه لااقل 90% در مباحث اساسی مثل حدوث قدم عالم، حدوث قدم زمانی، مثل بحث وحدت وجود، مثل بحث اشتراک معنوی، مثل بحث علم به جزئیات، مثل بحث قدرت، علیت، ضرورت علیت، سنخیت علیت، اینا زیربناهای فلسفه و کلامن که فلاسفه متکلم با هم اختلاف دارن. و همچنان خواجه نصیر لااقل در این کتاب، حالا کتاب به اصطلاح کتاب بعضی کتابای دیگه شو کار ندارم، ولی در این کتاب همچنان دیدگاهش همون دیدگاه‌های کلامیه. ابوالحسین هم همینجوری بوده. اصلا ابوالحسین هم منتقد استادش قاضی عبدالجبار بوده، هم منتقد فلسفه مشا، ولی خب فیلسوف مشا هم بوده، تحت تاثیر هم قرار گرفته، اما نه اینکه فیلسوف به اون معنا باشه که این عقاید فلسفه رو قبول کرده باشه. نه، اینا متکلمند و عقاید فلسفه قبول ندارن. فیلسوف هستن به یه معنا، مسلط به فلسفه هستن، از فلسفه استفاده میکنن، یه جایی هم تحت تاثیر قرار گرفتن، ولی اکثر جاها نه، همون دیدگاه کلامی قبلی ها داره.
مقاله ایم توی دستنامه اکسفورد هست، این تحفت المتکلمی با تهافت مقایسه کرده، میگه این سرراستر فلسفه رو رد میکنه تا غزالی.
درست، حالا باید مقایسه کرد. غزالی اشعری بوده رد کرده، فرقی نداره، یعنی معتزله، امامی، اشعری، همه مخالف فلسفه بودن، همه مخالف قدم عالم بودن، همه مخالف نمیدونم ضرورت علیت بودن. اختلاف اینا یعنی اتفاقاتی دارن با هم، حالا با هم اختلافاتی هم دارن. خب ملاحمی میاد لطف رو اول به دو قسم محصل و مقرب تقسیم میکنه و بعد لطف محصل رو به دو قسم توفیق و عصمت، همین کاری که قاضی عبدالجبار کرد، منتها شسته رفته تره. به اعتقاد ایشون لطف مقرب چیزیه که دایی بر فعل رو تقویت میکنه، بیشتر میکنه، و باز تأکید میکنه که لطف در جاییه که مکلف قبل از لطف به انجام تکلیف متمکن شده باشه. تو تأکیدم هست خوندید، عبارتش اینه: اعلم ان لطف علی ضربین، لطف دو قسمه، احد هما یختار و انده المکلف اتا که همون لطف محصل میشه، و یسما توفیقا او اندهو یترک القبیح و یسما اسمتا، همون اسمت و توفیقی که قاضی عبدالجبار، و ثانی بله یقرب من الطاعه، نزدیک میکنه به اصطلاح به طاعت، و یقوی دواییه الیها، و قوی تر میکنه، تقویت میکنه انگیزه های اون طاعت رو، و این کان لا یختارها انده، اگرچه این که تقویت شد ممکنه انجامم نده، لطف مقرب یعنی همین، ولی محصل انجامه، و حده تعریفش، تعریف لطف، هو ما یختار انده المکلف الطاعه او یقرب منها، و نزدیک میشه به اونها، ما تمکنهی فی الحاله، با اینکه متمکن هست، یعنی میتونه فعل انجام بده، میتونه ترک بکنه بدون لطف، اما با لطف نزدیک میشه. وقد دخل فی قولنا یختار انده الطاعه فعل الملطوف فی و ترک القبیح، این تعبیری که گفتیم که به اصطلاح هو به اصطلاح یختار و انده و تاه، هم فعل داخل میشه هم ترک، هم فعل ملطوف یعنی همون فعلی که لطف شده نسبت به اون، هم ترک اون فعل قوی، هر دو یعنی هر دو طرف ترک قوی هر دو طور شامل میشه. و قولونا ما تمکنی فل حالین احترازن عن تکلیف لذی یوتی و فیه المکلف لان ذالک تمکینون و لطف لابد دن یکون امرن زائدن علت تمکین من الفعل المکلف به. خب این هم که اینه که لطف بالاخره باید غیر از تمکین باشه، قبلش باید تمکین ایجاد شده باشه. خب بعد از این ایشون میگه که جمهور علما، علما میگه ولی خب معلومه دیگه منظورش از علما معتزله و لااقل عدلیه و ایناست دیگه، علما که همه علمای اشاعره که اینجور نیست، غیر از بشر ابن معتمر، فقط بشر ابن معتمر رو استثنا میکنه، اینا وجوب لطف قبول دارن مثل وجوب تمکین، همونطوری که واجب از خدا ما رو متمکن بکنه به فعل طاعت، واجب هم هست که لطف انجام بدی که ما نزدیکتر بشیم یا انجام بدیم طاعت رو. عرض به خدمت شما که بعد یه حرف عجیبی میزنه، بعدش استدلالا رو میاره که حالا مورد بحث ما الان استدلالات نیست نمیاریم، بعد یه چیز عجیبی میگه. این همین کتاب الفائق، الفائق نیست اون چیزا، نه من دیدم نبود ولی کتابش هست تو بازار، صفحه از صفحه 251 تا 255. عرض به خدمت شما که میگه که یه چه حرف عجیبی میزنه، میگه نزاع موافقان و مخالفان در وجوب قاعده لطف شبیه نزاع لفظیه، حالا نمیگه نزاع لفظیه، میگه جاری مجرای نزاع لفظیه. خیلی عجیبه. چرا؟ میگه چون که اونایی که قائل به وجوب لطفن که خب میگن خدا باید لطف انجام بده، اونایی هم که منکر وجوب لطفن میگن خدا انجام میده. پس اختلاف چندانی نیست، اونا هم که میگن خدا واجب نیست لطف انجام بده، اونا هم میگن خدا لطف انجام میده.
ناظر مقام اثبات اومده این مشابهت
میجاد. بله یعنی در واقع خب فرق میکنه اون کسی که اولا که این حرف همه مخالفین اینا نمیگن، اینو یادتون باشه دیروز اقوالی که 5 تا قول رو نقل کردیم از قاضی عبدالجبار، این قول دوم بود، فقط یکی از مخالفین، یکی از گروه های مخالف قاعده وجوب لطف اینو میگفتن، بقیهشون که اینو نمیگفتن، اینو گفتن نه خدا اصلا انجام نمیده، خیلی لطفا انجام نمیده. اصلا نظریه مشهور اون بود که ما گفتیم اینو نمیدونیم کی گفته، مثلا این قائلش کیه نمیدونیم، ولی معلوم میشه که این یه دیدگاه رایجی بوده بین معتزله. حالا چی گفته؟ شاید زرار اینو میگفته، شاید نجار اینو میگفته، شاید اینا تصریح نکردن، چون اون دیدگاه های اونا کتاباشون که نیست، کلی گفتن لطف قبول ندارن. دست شما در نکنه دیگه. اینایی که لطف 5 نفر ما پیدا کردیم دیگه تو معتزله، از این کتاب های مختلف که نقل قولا 5 تا پیدا کردیم، ولی 5 تا رو نگفتن دقیقا. عرض به خدمت شما که به چه صورته، شاید بعضی از اینا به این صورت معتقد بودن که واجب نیست ولی خدا انجام میده، ولی خب این نظریه اصلی نبوده، چون اشعری دیگران که نقل کردن اینو نقل نکردن. چی نقل کردن؟ گفتن اینا واجب نیست و خدا بعضی لطفا رو انجام داده، بعضیش انجام نداده، که اگه اونایی که انجام نداده انجام میداد همه مؤمن میشدن و خدا همچنان داره تو خزینه، تو امشین الا اندنا خزائنو، تو این خزانه داره هنوز لطفایی که انجام نداده و میتونه انجام بده ولی واجب نیست انجام نداده، و اگه انجام میده همه مؤمن میشدن. اینو این نظریه اصلیه. حالا این نظریه مال کیه دقیقا نمیدونیم، ولی
اینجا پیش نمیاد که همه مؤمن میشن با این لطفای
نه 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 دیگه، میگن لطف یه جوریه که خدا بلد، خدا اتفاقا نظر خیلی درست و خوبی هم هست، خدا بلد یه کاری بکنه که یه کاری بکنه واقعا ما اختیارا انجام بدیم، میتونه این قدرت رو داره. اصلا اسمت، حقیقت اسمت همین دیگه،
پیغمبر معجزه
آورد، اسمت هم اختیاریه دیگه،
اون که معجزه رو می‌دیدن ایمان نمی‌آوردن دیگه، از این بالاتر که دیگه نیستش، از این بالاتر هم هست،
چرا نیست؟ میگفت آقا الان بهت 100 میلیون تومان پول میدم،
ایمان نیستش
خیلی هاشون، چرا؟ یا مثلا این، مثلا این مردم وقتی میخوان بمیرن، بذار یه مثال میزنم، مردم وقتی میخوان بمیرن، حالا معصومین و اینا استثنا، اونا رو کار نداره، هیچ کی نمیخواد بمیره، همه تو روایات هست که حتی مؤمنین ناراحتند، میبینن زن و بچه و اینا همه دور آدم گرفته، داره اسرائیل اومده ببره و اینم مؤمنه، اون وقت خدا چه کار میکنه؟ برای اینکه این مؤمن ناراحت نشه، این زجر نکشه، یه شاخه ای از برگی شاخه ای از درخت های بهشت که اسمی هم براش گفتن، اونو میاره که این یک ملائکه میارن، این اینو بو میکنه، وقتی بو میکنه چنان عاشق بهش میشه که میگه منو زود ببرید، یادش میره زن و بچه، و اون از ناراحتی و زجری که میکشید که حالا من اینا رو بچه، زن و بچه اینا رو، بالاخره ناراحتی داره دیگه، یعنی هرچی هم مؤمن باشه بالاخره اون حالت، حالت سختیه، با این بو کردن اصلا یادش نیست، یادش نمیگه زود بریم بهشت، حالا زنم باشه شوهره یادش نیست، فرق نمی کنه، بالاخره خدا میتونه، یعنی میخوام اینو بگم، بالاخره خدا اینقدر امکانات داره، عرض به خدمت شما که این اگر. که بله پنج دقیقه دیگه خب حالا اون دیدگاه ها دیگه اختلافه دیگه، همون اختلاف که هست، حالا ما ادله رو بررسی میکنیم ببینیم کدوم درسته، فعلا که نظریه ندادیم ما، اون وقت کار حساس میشه که میخوایم نظر بدیم، اون وقت شما میتونید اشکال، ما الان داریم النقاله کالبقا داریم نقل قول میکنیم فعلا، اون وقت که خواستیم اثبات بکنیم شما اشکال بکنیم. خب عرض به خدمت شما که بله، حالا عبارت هم بخونم بعد نیست، یا چون وقت نداریم دیگه عبارت نمیخونم. بله، پس بنابراین این عبارت رو ما بخوایم توضیحش بکنیم، اولا باید بگیم این ناظر به اون دیدگاه دومیه که قاضی عبدالجبار نقل کرد، نه همه مخالفین، و ما توضیح اینجوری بکنیم که بالاخره نقطه مشترک اینه که خدا انجام میده، بله واقعا نزاع هست، یکی میگه تفضلا انجام میده، یعنی اگه انجامم نده اشکال نداره، یکی میگه باید انجام بده، نده قبیحه، فرق داره با هم، ولی خب الان از این باب بگیم که تعبیرش هم اینه، و اندی ان الخلافی وجوب لطف یجری مجرى الخلاف العباره، نه اینکه عیناً یجری مثل به اصطلاح اختلاف لفظی بعد بیان میکنید. خب عرض به خدمت شما
اصلا هم داره دیگه، چون مثلا تو بحث ما به اونبت کنینا نوبت عامه اثر میذاره که ما بگیم تفضلنه یا وجوبنه چی؟
بله آخه اونایی که اون همه که اینا نمیگن، یعنی اونایی که قاعده لطف قبول ندارن میگن لطف واجب نیست، و نمیگن خدا همه لطفا رو انجام داده، میگن بعضی، اونی که همه قبول دارن، همه قبول دارن، حتی اشاعره اینه که خدا لطفایی کرده، لطیفه، قرآن گفته خدا لطیف، اینا همه قبول دارن، اما اینکه همه لطفا رو کرده یا بعضی لطفا رو، اختلافیه، اینکه لطف واجبه یا واجب نیست، اینا اختلافیه، فعل جمله خدا لطفی کرده، خب برای قطعیه،
از اون
اینه
که بالاخره اگر فرض کنیم همه گفته باشن که لطف کرده، همه لطفا هم کرده، فرض کنیم همه اینجوری گفته،
خب
بله
آثار داره دیگه، ما نمیتونیم بگیم نبوت واجبه، بله طبق نظر اونا میگیم نبوت تفضله، واجب نیست، اما طبق نظر اونا واجبه، امامت طبق نظر اونا واجبه، طبق نظر اینا فضل لطفه در امامت عامه، بله امامت خدا خواسته، خدا کرده این کارو، چرا؟ به دلیل خبر مثلا قدیر، ولی واجب نبوده و تفضلا انجام داده. آخر بحثم بله
انجام داده،
حالا دیگه فرق نمی‌کنه، شما نبوت واجب بدونی واجب ندونی،
خب ثمرش چیه؟ بالاخره پیغمبر هست دیگه،
ثمرش اینه که شما عرض به خدمت شما خیلی در موارد زیادی ثمره داره، عرض به خدمت شما که الان مثلا میگن آقا این آدم قطب شمال بهش پی نبوت نرسیده، اگر شما لطف واجب بدونی با جواب بدی، چرا بهش نرسیده؟ باید نوبت بهش میرسید. اما واجب ندونی میگه تفضل دیگه، خدا به این نکرد. و الا باید توجیه کنی. چجوری باید توجیه کنی؟ بگی که این مثلا ممکن نبود نبی به این برسه، یا اگه میرسید این قبول نمیکرد. باید یه همچه توجیهاتی بکنی. همون قضیه سه تا برادر که لابود اون اگه بزرگ میشد چی میشد اون نمیدونم. باید شروع کنیم به توجیه کردن دیگه.
آخرشم خدا گیره.
و آخرش هایی با از خدا طلبکار بشی. چرا اونجوری کرد؟ چرا اینجوری؟ آره شد، واقعا محال بود، محال نبود. خیلی اثر داره تو همه مباحث، تاثیر داره. مباحث شرور، مباحث همه اشکالات که میکنن، خدا چرا این کاری کرده، چرا این کاری نکرده، طبق این واجب بدونید. لطف از لطف مهمتر اصله. خیلی کار سخته اما واجب ندونیم یه واجب که نیست. راحتی خیلی فهم میکنه. در آخر اشاره میکنه به قول به اصطلاح بغدادی ها و اما اصحابون القائلون به وجوب الاسلح فی دنیا فقط قالو به وجوب لطف. اونا بغدادی های هستن که هر نوع اسلحی رو واجب میدونن، لطف هم عذاب اسلح واجب میدونن. و استدلو لوجوبهی به ان دائی یدعوه الى فعله ولا صارف یصرفه عن فعله. ببین این از استدلال بعدن استدلال میگیم، ولی اینا اصلا استدلالشون کلا متفاوته. اینا میگن لطف خوبه، منی هم که نداره، بخیل هم که نیست، پس باید انجام بده. نه فقط لطف، هر چیزی، هر چیز خوبی واجبه طبق این دیدگاه. هر چیز خوبی خدا باید انجام بده. چرا؟ چون خوبه، مانعی هم وجود نداره، بخیل هم نیست، باید انجام بده. اما ایشون و در واقع معتزله بصری اینو قبول ندارن. میگن هر چیز خوبی واجب نیست. خوبه ولی واجب نیست. لطف ولی واجبه، چون تکلیف کرده با کمک بده. اونایی که قبول ندارن قاعده اون 5 نفر، میگن تکلیف کرده کار خوبیه، لطفم بکنه خوبه، نکنم باز اشکال نداره. یعنی سه تا دیدگاه، هر کدوم از اینا فروعی داره، شاخه‌ای داره. یکی این که میگه آقا تکلیف خوبه، لطفم خوبه، اصلا تکلیف نمیکرد هیچ اشکالی نداره، تکلیف میکرد لطف نمیکرد باز اشکال نداره. یه گروه میگن هر دو واجبه. یه گروه هم میگن نه، تکلیف واجب نیست ولی وقتی کرده باید لطف انجام بده به دلیل حکمت. این دلیل اصلحیونه. اونا در واقع بسری یا این استدلال قبول ندارن. اونا استدلالشون حکمته. اونا میگن وقتی خدا تکلیف کرده این مثل این میمونه که تو تجریدم همین بود استدلال، مثل این میمونه که شما کسی را دعوت کردی به خونه و میدونی که این نمیاد مگر با تلفن یا پیام. اون وقت واجبه پیامک هم بزنی، چون نزنی نقض غرضه، خلاف حکمت. اینا اینجوری استدلال میکنن. اینایی که لطف به عنوان لطف واجب میدونن نه به عنوان اصلح، اینجوری استدلال میکنن. ولی اونایی که به عنوان اصلح واجب میدونن اونا یه جوری دیگه استدلال میکنن. اونا میگن این کار خوبه، خدا هر کار خوبه باید انجام بده مگر اینکه مانعی باشه. اون استدلالشون فرق میکنه اصلا. اونایی که هر چیز خوبی رو واجب میدونن، لطف هم از باب خوب واجب میدونن، یه جور استدلال میکنن. اونایی که نه اینو واجب نمیدونن، فقط لطف واجب میدونن از باب تکلیف، اونا از باب نقض غرض و حکمت و اینا یه جوری دیگه استدلال میکنن. خب جلسه بعد دیگه میرسیم به امامیه، شیخ مفید.